بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقيه الله في السماوات والارضين غلان الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين. انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. الذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبرئنهم في الدنيا حسنه ولاجر الاخره اكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. محضر مبارك سروران گرامی، گفتگو در آیات سوره شریفه نحل است. پایان عرایض شب گذشته بدین فراز رسید که پس از ذکر مبحث توحید و نبوت، خداوند سبحان موضع گیری مشرکین در قبال اصل سوم یعنی معاد رو نیز مطرح فرمود. و اقسموا بالله جهد ایمانهم، اینها سوگند یاد کردن با نهایت شدت و حدت و تمامشون بر این اساس که لا یبعث الله من یموت، هر آن کسی که میمیرد بعث ندارد، چیزی به نام عالم حشر وجود ندارد. سوال: پس انسانها چه میشوند پس از مرگ؟ معدوم میگردند؟ فانی میشوند؟ نه، هنگامی که انسان جان میدهد روح او باز میگردد، در همین دنیا وارد بدن موجود دیگری میشود. اون موجود یا گیاه است یا حیوان است یا انسان است. که گفتیم این زیربنای مبحث تناسخ رو در فلسفه حکمت یونان قدیم، در مبانی اسکندریه قدیم و پاره از اظهار نظر بعض از متفکرین حتی اخیر و معاصر ما تشکیل میدهد. مبحث تناسخ که بطلان اون از مسلمات قرآنی است. اینها چنین اعتقادی رو مشرکین مکه دارند و قائلند که روح به این عالم باز میگردد و تولدی دیگر پیدا میکند و زندگی آغاز میکند. خداوند سبحان فرمود بلا. کلمه بلا هنگامی میآید که اضراب و نفی مطالب گذشته باشد. وعدم علیه حقا، این وعده است که خداوند سبحان داده است این بعث را و در عهده او علیه حقا. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اما اکثر مردم واقف به این حقیقت نیستند. تا این فراز خدمت عزیزان گفتیم و اونگاه از اینجا حضرت باری تعالی تعلیلی رو مطرح می فرماید، یعنی این لام لیبین لهم الذی، علت بعث و خداوند بازگو می کند. بازگو شد محضر بارک سروران گرامی که حکمت ها و علت هایی که خداوند سبحان در مبحث معاد قرار داده است بسیار کلی است، بسیار کلی و عمیق است. اون رجوع نهایی را که انا علیه راجعون، الالله تسیر الامور، مجموعه هستی به سوی توحید باز می گردد، این فلسفه اصلی معاد است که تمام اجزاء وجود به سوی یه حقیقت وحدت، به سوی اون وحدت کلیه خداوندگاری باز می گردند. الیه راجعون، تکمیل و تکامل نفوس از اصولی است که اقتضا می کند قیامت باشد. انسان ها در این دنیا که به جایی نمی رسند، پس از این است که اون چه یافتند شکوفا می شود، پس از این است که اون مایه هایی که در این دنیا گرفتند اینها تزیین پیدا می کند و به کارشون می آید، پس از مرگ است و تا خود قیامت ادامه دارد این تعالی، تا خود بهشت، تا خود دوزخ ادامه دارد این تعالی، این حالت. اجرای عدالت از اصول مهمی است که خداوند سبحان بر اساس او اقامه قیامت می کند و ده ها انگیزه دیگر در اقامه قیامت وجود دارد. انگیزه بخشی به زندگی دنیا، ایجاد تحریک و تحرک در حیات دنیوی با اعتقاد اون که انسان میداند اون چه عمل میکند بازتاب او به سوی اوست. فمن یعمل مثقال ذره رو، هر کسی که اعتقاد مییابد انگیزه دارد برای عمل در دنیا، هنگامی که بداند زندگی کوچه بنبستی است که انتهای او بسیار تاریک و ظلمانی است، رغبت پانهادن به درون این کوچه رو ندارد. اما هنگامی که میداند شمع خرد برفروز، در دل و بشتاب با دل روشن به سوی عالم روشن، شوق اون دارد که به سوی این زندگی حرکت کند و پایان اون رو بسیار نورانی و روشن می‌بیند. اینها تمام مطالبی است که می‌توان به عنوان حکمت‌ها و فلسفه‌های مبحث معاد مطرح کرد. در اینجا نیز علی اعلی به این قسمت از مسئله اشاره فرمود: لیبین لهم الذی یختلفون فیه. ما قیامت رو برپا می‌کنیم، بحث محقق می‌گردد تا یبین و تا روشن گردد، آشکار گردد برای مردم در اون چه که ایشان در اون اختلاف داشتند. نیاز به قدری توضیح هست. همان گونه که عرض کردیم و اینجا آیه بیان می کند از خصوصیات عالم قیامت که بسیار حائز تأمل است، آن است که عالم قیامت عالم تبیین و روشنی است. ما در زندگی دنیای فضاهای روشن داریم، یه فضای تاریک داریم، یه فضای خاکستری داریم. برای ما پاره از امور امرون بینون رشدو کاملا روشن است. امرون بینون غیو، شبهاتون بین ذالک، یه امور خاکستری است که نمیدانیم روشن است یا تاریک است، از این سوس یا از اون سوس. پاره از امور در این دنیا برای ما قابل درک است، قابل رسیدن است. پاره از امور بدان نمیرسیم، بدان نمیرسیم، پی نمیبریم. اون چنان نیست که همه چیز در دنیا برای ما روشن باشد. در این حقیقت واقفیم که و ما اوتیت و من العلم الا قلیلا. فرد مطرح نیست، به طور کلی جنس بشر مایه علمی اندک دارد. این عالم عالمی است که جهل و علم با هم مخلوط است. این تعارض و عقلا، این درگیری خردمندان و صاحبان رأی و بصیرت در بین جامعه بشری که در یه مبحث میبینید ده ها نظریه مطرح میشود و مقابل یکدیگر ایستاده اند، تأیید این اصل می کند که به هر حال علم و جهل بشر با هم قاطی است. یه چنین اختلافی وجود دارد. اون عالم عالمی است، قیامت عالمی است که تفکیک بین علم و جهل می گردد. لیبینه، اون عالم عالم روشنی و طبیعی است. در عالم قیامت جهل وجود ندارد. در عالم قیامت تمام علوم ضروری است، همه مانند روز روشن است. اونجا عالم طبیعی است. میبینید که همیشه در قرآن کریم خداوند سبحان هنگامی که دم از عالم قیامت میزند با کلمه یوم اشاره به حقیقت قیامت میکند. یوم رمز روشنی است در قبال بخش تاریک و ظلمانی. خدا عالم قیامت اسامی اون همه یوم دارد. 102 نام در قرآن کریم در مسئله قیامت وجود دارد که در اکثر اینها یوم التقابل، یوم الحسره، یوم القیامه، تمام این اسامی را که می‌نگرید مقدمه اونها یوم است. یعنی عالمی است بس روشن. یک از خصوصیات اون عالم قیامت آن است که همه چیز رو می‌شود. در عالم قیامت همه چیز آشکاراست. یوم هم بارزون، اونجا همه چیز بارز است، هیچ چیز نهانی وجود ندارد. اونجا و برزول الله الواحد القهار، همه چیز آشکار و هویدا می‌گردد. اونجا عالمی است که ما پشت پرده چیزی نداریم. اونجا عالمی است که کشف می شود. اگر پشت پرده وجود دارد، پرده ها به کناری می رود. به چشف نا و انکه فاوک و به سر و کل یوم حدید. پرده ها را بر می داریم. امروز فرزند آدم، چشم تو دقیق می بیند که چه خبر است. ما چقدر بینش داریم عزیزان، ما چقدر چیز می فهمیم از حقایق عالم. ما پاری از مسائل رو چون نمی دانیم احساس می کنیم وجود ندارند. و حال این که حکما گفتند عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود. سخن شناس نه ای چون بشنوی سخن اهل دل، مگو که خطاست. سخن شناس نه ای دل برا، خطا اینجاست. ما پاری از علوم رو که نمی توانیم، پاری از مسائل رو که نمی دانیم، ممکن است استنکار اون بکنیم. فکشف ناان که قطاعت، خدا پرده ها رو بر می دارد. اونگاه مشخص می شود و آشکار می گردد. باش تا خورشید حشر آید برون، قلقل اجزاء عالم در درون. اگر به من و شما بگویند این دیوار شعور دارد، تعجب می زند. اما فردای قیامت که شعور این دیوار رو دیدی می پذیریم.
اگر به من و شما گفتن که این چوب شعور دارد، الان تعجب داریم، نمیپذیریم. اما فردای قیامت که دیدیم دستی چون موسی اگر با اون عصا خورد، شعور اون عصا و چوب رو بیرون کشید، در قیامت میفهمیم چوب ها همه میتواند عصا شود. ما تمام این کار نداشتیم، دستی چون موسی میتلبید. ما اگر میبینیم نبی مکرم اسلام سنگ دیده در کف میگذارد، صدا برمیخیزد اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، شعور این ذره رو رسول خدا کشف کرده است، میداند برای ما امروز رو نیست. ممکن است یه تصورات ایدئالی بعضن بعض از ما داشته باشیم، اما فردای قیامت به شعور اجزاء عالم وقتی پی میبریم که میبینیم این کوه، این نقطه زمین در شهر مقدس مشهد به خداوندی خدا فردا به شهادت میایستد و میگوید در یه شبی از شبهای مبارک رمضان جمعی از بندگان سالم تو خدایا در کنار آیات و بینات تو نشستند، این زمین به شهادت می آید فردای قیامت. اونگاه می فهمیم، اونگاه می فهمیم زمین چیست، زمان چیست. اینها در قیامت چشف می شود، چشف ناهن که قداعت، اینها آشکار می شود، برزون بارزون بروز پیدا می کند. عنوان سومی که در این ندیف وجود دارد در قرآن به صحنه می آید، بروز می آید، چشف می آید، تبیین می آید، لیوبینه، اون حالت آشکاری و وضوح مطرح می گردن، ظهور مطرح می گردن. فرمود خداوند سبحان قیامت رو محقق می کند، لیوبینه، تا همه چیز آشکار شود، اون مواضع مورد اختلاف انسان ها روشن شود. حالا نکته اینجاست، به طور کلی اگر شریعت و دین می آید همین رسالت را دارد که قیامت دارد. اگر قرآن نازل شده است، و ما انزلنا، یا رسول الله ما بر تو نازل نکردیم کتاب را، و ما انزلنا الیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه، الا اون که شما تبیین کنیم مواضع اختلاف را برای مردم. یعنی انبیا اصلا اومدن برای رفع اختلاف، انبیا اومدن برای این که روشن کنن. اگر عده‌ای میگویند اصل سرمایه است، عده‌ای میگویند اصل کار است، اگر عده‌ای میگویند اصالت با فرد است، عده‌ای میگویند اصالت با جمع است، انبیا اومدن اینها را روشن کنن، مشخص کنن جایگاه فرد را، حقوق فرد را، حقوق اجتماع را، مشخص کنن جایگاه کار را از دید اقتصادی، جایگاه سرمایه را، و در تمام این زمینه ها این مواضع اختلافی که بین انسان ها وجود دارد، انبیاء بزرگوار الهی و در صدر اونها نبی مکرم اسلام اومدن با وحیشون و کتابشون اینها را روشن کنن. حالا ما چقدر رسیدیم به اون مواضع روشنی که این بزرگان بیان فرمودن؟ این مشکل از ماست اگر ما کوتاهی کردیم در این باب. و الا تبیانن لکل شی، تبیانن لکل شی، تمام مواضع اختلاف در خود قرآن 100% می توان پیدا کرد، یا هیچ جای تأمل نمی ماند، هیچ جای خلاف به اختلاف نمی ماند، فرقان است، تبیان است، ذکر است، نور است، همه چیز رو روشن و آشکار می کند. این مواضع اختلاف بشری را می توان در کلام الهی رسید بود، اما متاسفانه انسان ها با دیانت به اون رفع اختلاف کلی نمی رسند. بله میاد زمانی که بر اساس اون وحدت کلیه، میاد اون زمانی که بر اساس فلسفه معاد، میاد اون زمانی که بر اساس فلسفه رفع اختلاف توسط کتب منزله آسمانی یه شخصیتی بیاید که یه حکومت واحده جهانی تشکیل دهد و انسانها را زیر یک پرچم و بیرق اشهد ان لا اله الا الله اینها رو جمعشون کند و نگاه دارد. می آید اون دست توانمند و اون خورشید تابناک ولایت، اما همون زمان هم که حجت ابن الحسن العسکری می آید، باز اونجا هم رفع اختلاف کلی نیست، باز هم اونجا هم نیست که تمام بشر روی زمین همه دارای یک عقیده گردن، تمام انسانهای روی زمین همه دارای تساوی در فکر باشن، باز اون هم نمی آید. این مسئله محقق نمی شود الا به مبحث قیامت و اون که قرآن می گوید لیبین لهم الذی یختلفون فیه، قیامت محقق می گردد تا تمام مواضع اختلاف آشکار گردد و تمام حقایق برای بشریت تبیین گردد. بدون بالون فرمود ولی یعلم الذین کفروا انهم کانوا کاذبون، و همچنین از فواید این تبیین آن است که علم حاصل می گردد برای اون کسانی که کفر ورزیدن، اینها هم به علم می رسند فردای قیامت، آگاهی می رسند که چی؟ انهم کانوا کاذبین، که اینها دروغگویان بودند، اینها به کذب خودشون خواهند رسید. مصدقین مؤمنین به صدقشون می رسند، کفار به کذبشون می رسند و حقایق برای اینها روشن می گردد. به مجرد این که این بحث سنگین مطرح شد، می آید اون آدمی که همه چیز برای همه کس روشن باشد، این کم داست همه چیز برای همه کس روشن باشد، به مجرد این که این اصل کلی مطرح کردید احساس می شود که این کار نیاز به یه قدرت قوی دارد، این نیاز به یه اراده بسیار بسیار بالا دارد. این در توان کیست که چنین کاری را انجام دهد؟ آیا چه کسی چنین کاری را انجام می دهد؟ انما قولنا لشیئن اذا اردنا ان نقول له کن فیکون. مشکلی نیست برای خداوند سبحان، برای علی اعلی که قیامت بحثی ندارد و زحمتی ندارد و مشکلی ندارد. انما قولنا لشیئن، جز این نیست که هنگامی که قول من خدا، هنگامی که امر، قول، حکم، قضا، هر سه چهار تا در مورد این مسئله در قرآن به کار برده شده است، هنگامی که ما امر میکنیم، من خدا به شیعی امر میکنم، اذا اردنا، وقتی که اراده من به شیعی تعلق میگیرد، ان نقول له کن و یکون، به او میگویم کن، اونگاه میباشد. این مطلب رو، این جمله‌ای که اینجا میبینیم، خداوند سبحان در قرآن مطرح فرموده است، اما دو سه بحث دارد. اولا این شیوه تعبیر دیگه کمترین عبارت رو خداوند که یه فعل امر دو حرفی باشد به کار برده است. وقتی که خدا چیزی را میخواهد برای او زحمت ایجاد ندارد، کن میگوید، یعنی بشو میگوید میشود. اما همین جمله هم که وجود دارد، به اصطلاح آیان بزرگان و متکلمین و مفسرین، این از باب زیر خناق است، یعنی از باب آن است که چون که با کودک سر و کار است، خطاب به زبان کودکی باید گشاد. برای که مطلب یه قدری مهمه در باب توحید و خداشناسی عزیزان اثر دارد عرض می کنم. ببینید سروران گرامی، ما و شما هنگامی که مسئله رو اراده می کنیم، یا چیزی را می خواهیم به هر حال اراده کنیم که بشود، ابتداعا میایم در ذهنمون چه میکنیم؟ تصور میکنیم. ما نیاز به خانه داریم، ما نیاز به جایی داریم که اولین حقی که دو انسان میتوانن در زندگی مشترکشون به هر حال داشته باشن، اینی که سرپناهی داشته باشن، اینی که به هر حال زیر یه سختی بتوانند آرامشی داشته باشن شب و روزی. مسکن به عنوان اولین نیاز خانواده است. میایم تصورش میکنیم که ما نیاز به مسکن داریم، اونگاه تصور مسکن رو میکنیم، بعد میایم در ذهنمون میگیم اگر خانه باشد این خوبی ها را دارد، این خوبی ها را دارد، میتوانیم چنین کنیم، میتوانیم چنان کنیم. فواید خانه را میاییم تصدیق میکنیم، اینها رو به ذهنمون میقبولانیم، باور میکنیم. اونگاه بعد از این که این تصور آمد، بعد از اون که اون تصدیق آمد، بعد حالا میاییم شروع میکنیم و عزم کردن، تصمیم میگیریم که دارای خانه شویم. عزممون رو بعد میبینیم باید قدری جزمش کنیم. در مرتبه چهارم اینطور نمیشود، باید قدری جدی‌تر حرکت کرد، باید یه راههایی رفت که انسان رو به خانه برساند. این عزم رو جزم میکنیم، به دنبال این که جزم شد، یعنی شوق آمد. وقتی شوق در درون ما و عشق به رسیدن این مطلب آمد، اونگاه راه میفتیم، میشه حرکت. یعنی ما هر شیئی را که شما در هر کجای زندگی تصور کنید، اون چرا که اراده کنید، اگر میخواهید امشب سحر برخیزید، اگر میخواهید فردا روزه بگیرید، اگر میخواهید فردا صبح نماز صبحتون بخوانید، هر مسئله‌ای رو بگید، در زندگی دنیا یه تصور دارد، یه تصدیق دارد، یه عزم دارد، یه جزم دارد، یه حرکت دارد. این پنج تا مقدمات اراده ماست. ما میخواهیم اراده کنیم چیزی را، این پنج مقدمه را داریم. اما خداوند سبحان هیچ کدام از این مقدمات را ندارد. علی اعلی هنگامی که اراده میکند، اراده او بوده است. حالا چطور یه مرتبه تنزلیافتش شما در ذهن خودتون میتونید پیدا کنید؟ وقتی که شما میخواهید، همتون وقتی که عزیزان میخواهید یه مطلبی را مرور ذهنی کنید، بنده عرض میکنم یه مرتبه مثلا درخت سیب، شما به ذهنتون الان تا عرض کردم بنده درخت سیب، آیا نیاز به آن است که به ذهنتون بگویید درخت سیب بیا در ذهن من تا تصورش بیاید؟ نه، به مجرد این که میخواهید به سیب فکر کنید، سیب در ذهن شماست. به مجرد این که میخواهید شما فلان مطلب رو، ماشین چطور رو در ذهنتون بیاورید، در ذهن شماست. یعنی مجرد اراده کردن همون شدن است. اما ما متاسفانه این مقدار هنرمون فقط در ذهن است. در عالم خارج هزار تا از این اراده ها میکنیم، هیچ کدامش نمیشود. هزار تا از این قبه ها در ذهنمون میدوزیم، هیچ کدام وجود خارجی ندارن. هزار جور از این آمال تو ذهنمون میاد، یه دونش میشن. هزار مطلب میاد در ذهنمون، ده تا شو زندگی تا آخر عمر برامون پیش نمیاد، اما در ذهن هست. اراده ما در مقام ذهن وقتی به شیعی تعلق میگیرد، نمیخواد دو مقام ندارد، بگیم آقا بیا تو ذهن ما، بد بیاید تا خواستیم آمده است. خداوند سبحان با هزاران مرتبه عرض کردم ترزل، خداوند در مقام فعل این چنین است. وقتی ما در مقام ذهن اینطوریم، خدا در مقام فعل این چنین است. وقتی که او امرش تعلق به شیعی میگیرد، همان شدن است. اینی که در اینجا میفرماید میگوییم کن فیکون باش پس میباشد، این از باب آن است که فهم ما بگنجد این مطلب، این از باب آن است که ما این مطلب رو درک کنیم، والا نیاز به گفتن کن ندارد. اراده خدا عین فعل الهی است، همان که مشیت تعلق گرفتی شب به یه مناسبتی عرض کردم خلقت الاشیاء قبل مشیت، من خدا آفریدم وجود را هر چرا خواستم با مشیتم، همین که مشیت خدا تعلق گرفت آدمی روی زمین پا بگذارد، اونگاه خمرت و تینت آدنه اربعین سباها. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، دیدیم که برحال جل آدم بسنشتند و به پیمانه زدن، جناب آدم سر در آورد گفت آمده این ما، ملائکه گفتن این جگار است، این به کجا آمده است؟ اراده تعلق گرفت می آید، اراده تعلق گرفت می رود، اراده خداوند سبحان عین فعل اوست و خداوند با اراده اشیاء و تمام مسائل وجود را ایجاد می کند. در اینجا فرمود قیامت که برای ما مسئله ندارد، هنگامی که خدا اراده می کند بساط زمین برچیده شود با اراده او برچیده می شود، این عالم به سر می آید، اونگاه بساط و سفره عالم بعدی رو خداوند سبحان با اراده باز می کند. مطلب تمام، این پشتوانه بحث قیامت، خداوند سبحان این مطلب اصل سوم رو نیز به دنبال توحید و نبوت معاد رو مطرح کرد، سخن تمام است. باز می گردد به اوصاف مؤمنین، دیگه بس است. خداوند از مشرکین گفت دلها آزرده شد، حال از مؤمنین میگوید، حال از اهل ایمان خداوند سبحان شمعی مطرح میکند، دلها رو به نورانیت اهل ایمان روشن میکند. والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا حسنه، اون کسانی که هجرت کردند در راه در خدا، نگوییم در راه خدا چون اینجا خداوند فی الله میگه، من توضیح میدم، من بعد ما ظلمو، بعد از این که به اینها مظالمی روا شد، لنبوئنهم فی الدنیا حسنه، آماده کرده این برای اینها در دنیا حسنات نیکی را، و لأجر الآخرت اکبر، و اجر آخرت بسیار بسیار بزرگتری در انتظار اینهاست. مسئله که در اینجا مطرح می شود به ذهن عزیزان آشناست. یکی از موضوعاتی که در شرع مقدس اسلام و در قرآن مکرر تکرار شده است، مبحث هجرت است. آمد یه مقدمه بگم در ذهن عزیزان، قضیه هجرت یکی از قوانین ضروری جهان ماست، دنیا با قانون هجرت آشنایی دارد، شریعت رو به کناری بگذاریم، انسان رو هم به کناری بگذاریم، یکی از قوانین ماندن در وجود قانون هجرت است. فاصله بین قطب شمال تا قطب جنوب 18,000 کیلومتر، 18 میلیون کیلومتر، این فاصله رو میبینید، بلند میشد یک کبوتر از قطب شمال خودش رو در فصل هجرت میرساند تا قطب جنوب، کبوتر مهاجر مسیر رو طی میکند تا بماند. از قوانین بقا در وجود و هستی، از قوانینی که ضرورتش اقتضا میکند حیات را، قانون هجرت مهاجرت است. پاره از موجودات منطقه زیست خودشون رو عوض نکردن، هجرت نکردن، منقرض شدن. پاره از موجودات و حیوانات منطقه زیست خودشون رو عوض کردن، باقی ماندن در روی زمین، از بین نرفتن. ضرورت هجرت در تمام ابعاد مختلفه خلقت دیده میشود، تمام موجودات به نوعی عمده موجودات، اونها که دارای رشد حرکتن هجرت دارن. خود هجرت یه قانون است ولو در نظام طبیعی عالم، هر آنجایی که موقعیت برای زیستن فراهم نیست، ما آزموده این در این شهر بخت خویش، باید برون کشید از این ورطه رخت خویش، میرویم به اونجا که بتوانیم زندگی کنیم. این بحث رو خداوند در قرآن میگه، گاه این بحث اشاره میشد که ادعی میگن که خدایا ما در اینجا ظلم میشدیم، چه میشدیم چه میشدیم، خطاب میشد اینا علم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، مگر زمین خدا وسیع نبود؟ چرا موندید این گلجا؟ برید به جایی که اموراتتون بگذره. یه زمان کسی آمده بود خدمت از موسی بن جعفر که آقا من میترسم اینجا شهر خراب شده، ما امورات ما نمیگذارد، میگن بغداد اوضاع خوب است اما دل ما نمیآید، برویم برویم. گفتم چه خبر است؟ چی گفت است تو اینجا بمانی؟ نتوان مرد از سختی که در اینجا زادم. سعدی آهو به وطن گرچه حدیثی است عزیز، نتوان مرد به سختی که در اینجا زادم. خلاص برو بغداد، میگوی بغداد پول پخش میکنن، برو اموراتت اونجا میگذارد، برو بغداد در اینجا نمان. پس موسی بن جعفر دعوتش کردن به حرکت. خود حرکت در مسیر نیازهای مالی و هجرت در مسیر بقاء جسم و جهات مادی از قوانین ضروری زندگی و نظام عالم است. در طبیعت این قانون است، در شریعت هم این قانون است. خداوند سبحان یکی از قوانین مترقی که در شرایع قرار داده است که در شرع مقدس اسلام اهم شرایع الهی، این قانون بسیار جایگاه والایی داشته است و اساسا اسلام زنده مانده است به این قانون، همین قاعده و قانون هجرت است. ما میبینیم که بزرگترین حوادث زندگی وجود مقدس خاتمه انبیا حضرت محمد مصطفی با مسئله هجرت قرین و هماهنگ است. با مثلا اولا خود قرآن یه تعابیر عجیبی در مورد هجرت دارد. حالا اینها نیاز به توضیح دارد، درز می کنم انشاءالله تمام می کنم بحث رو امشب. و من یخرج من بیته مهاجرن الالله و رسوله، بسیار عمیق و زیباست اینها. و من یخرج من بیته مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره الالله. هر کسی که از خانه برون می آید به سوی خدا و رسول حرکت می کند، در میان مسیر مرگ فرا می رسد و جان می دهد، فقط خدا اجر او را می داند و بس. فقط وقع اجره علالله، فقط خدا توان پرداخت اجر چنین انسانی را دارد که از یار و دیار دل کنده است و به سوی خدا و رسول حرکت کرده است. از این عمیق‌تر در مورد هجرت در قرآن بسیار بسیار عالی در اینجا فرموده است خداوند. در موارد دیگر همینطور اینجا ولو می فرماید اونها که هجرت کردن مکان عالی، موقعیت عالی در دنیا به اینها می دهیم، از اون سو آخرت عالی در انتظار اینها خواهد بود. در مقام عمل هم عرض کردم وقتی که پیغمبر مکرم اسلام دیدن یه مش پیروانشون در مکه مکرمه اینها اگر بمانند به تیغ مکیان و مشرکین از بین می روند، صدا زدن بابا جعفر برخیز، جعفر ابن ابی طالب برخیز، این جماعت رو بردار و برو، برو سلام ما به نجاشی برسان، برو به سوی حبشه. این 80 نفر بلند شدن با اون وضعیت، با اون سختی ها، با اون تعقیب ها، با اون گریز ها، با اون شدت و عدت خودشون به حبشه رساندن. این هجرت یه مرتبه صدای اسلام رو منتشر کرد در اون سوی قاره. صدای اسلام رو آمدن فرستادگان و مکیان رفتن اونجا، نجاشی رو دیدن، ها اینها که آمدن میدانی اینها طاغی هن، یاغی هن، اینها توطئه‌گر هن، اینها آمدن کودتا کردن بر علیه ما، حال پناه به تو آوردند، اینها بیرونشون که اخراج کن، اینها را به ما پس بده. خب مگر من مطالب اینها نشنوم میتوانم قضاوت کنم؟ بگوید بیاین کیست مسئول اینها، سرپرست اینها کیست؟ رسول خدا میداند چه کسی رو به عنوان سرپرست بفرستد، کسی که بیانش از بل بیان، تسلط علمیش عالی. برادر امیرالمومنین وجود مقدس علی بن ابی طالب است، جعفر بن ابی طالب است، این کسی است که بعدها اون افتخار را یافت که در موته اون چنان به شهادت رسید که پیغمبر بر فراز منبر در مسجد مدینه مشغول سخنرانی بود، یه مرتبه فرمود دیدن اشکای پیغمبر جاری شد، فرمود به خدا قسم الان دست راست پسر عمویم جعفر را جدا کردند. اشکای پیغمبر ایستاد، فرمود به خدا قسم الان دست شب جعفر را جدا کردند در موته. همزمان دارد پیغمبر گزارش ماجرا را میدهد، یه مرتبه سر را بلند کرد پیغمبر، خدا جعفر را رحمت کند، الان جعفر به شهادت رسید، خداوند دوبال به او عطا می کند که در بهش تیران با اون دوبال خیش دارد. او جعفر فیاض شد. یک چنین کسی رو به پیغمبر به عنوان سرپرست این گروه فرستاده است، نجاشی خواست و اومد مقابلش ایستاد، شما کی هستید چی هستید؟ شروع کرد ما چنین مردمی بودیم، در این خفت، در این نچبت، این وضع اقتصادی ما، این وضع اجتماعی ما، این وضع خانوادگی ما، و من الله علینا، خدا بر ما منت نهاد، از بعث فینا، هنگامی که در ما رسولی را مبعوث کرد از میان خودمون، در آشنای خودمون، و او ما رو به سوی هدایت، به سوی صداقت، به سوی امامت، به سوی رفا و پاکی خواند. نجاشی در تأثیر قرار گرفت، گفت بخشی از اون آیاتی که رسول شما نازل شده است بر او بخوان. این هم شروع کرد، نجاشی مسیحیست، بسم الله الرحمن الرحیم، وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا. شروع کرد جناب جعفر با اون تسلط و زرنگی و کیاستی که داشت آیات زیبا سوره مریم و زادن عیسی رو، تولد عیسی رو خواند. دیگه نجاشی دل باخت، نجاشی دل باخت. این موجب رشد اولیه اسلام شد، مبتنی بر هجرت. اون هجرت اول موجب شد که تربیت شده. دیگر اونجا بود که مکیان کارشون به اونجا رسید که از اون روز اول که خواستن پیغمبر رو بخرن خریدنی نبود. آقا ابو طالب برو با برادرزاده صحبت کن، اگر پول میخواهد پول به سرش میباریم اغنینا، اگر زن میخواهد زیباترین دختران مکه رو به او میدهیم بیشمار.
زبجناه. اگر ریاست میخواهد هم مجلس شورای ملی مکه دارالنظر کلیدش در اختیار او. رئیسش میکنیم اینجا. بگو دست از دامن خدایان ما بردارد. بگو اینها رو اینقدر حفظ نکند. بگو آبروی اتحاد اجداد ما رو نبرد. رها کند ما را. این اون سالهای اول است. گاه عرض کردم آمد ابو طالب خدمت نبی مکرم برادرزاده. مکیان چنین مطالبی میگویند. این بزرگان قریش چنین میگویند. چه بگویم من جواب اینها؟ این نگاهی کرد به سیمای عمو. رسول خدا فرمود عمو جان برو به اینها بگو به خدا اوی کعبه قسم اگر خورشید رو در دست راستم قرار بدم، ماه رو در دست چپم قرار بدم، یک قدم از اون چه گفتم عقب نشینی نمی کنم. این جمله رو گفت پیغمبر جلیس. گفت عمو اگر تو هم میخواهی من را تنها بگذاری بگذار. ابو طالب منقلب شد، بغل باز کرد، فرمود برادرزاده تا جان دارم و نفس دارم دست از حمایت تو بر نمیدارم. اون شخصیتی که از اول اینطور برخورد کرد، اینا دیدن خریدنی نیست، خواستن اول بخرن. برو این دام بر مرج دیگر نه، که امکان را بلند است آشیانه. اونگاه کار تبلیغات جنجالی روانی رو شروع کردن. مجنون است، شاعر است، کاهن است، چیز چیز اینا هم نماسید. دیدن هر چی میگوید شاعر است، کاهن است، مردم بیشتر دورش میگیرن. هر چی میگوین مجنون است، مردم بیشتر مجنونش میشن، مجنون بیشتر دیوانه او میشن و عاشق او میگردن. کار به اونجا کشید که دیدن دیگه راهی ندارن جز این که ریله کنند، جز هم که ترور کنند، جز آن که بکشند، جز آن که از میان بردارند. میخوان سفره اسلام رو در مکه برچینند. اینجا مبحث عظیم هجرت آغاز میشه. ان الذي فرض عليك القران لردك الى معاد. یا رسول الله برخیز، باید بری، باید ترک کنی این شهر را، باید بری به سوی اونجا که ما برای تو در نظر گرفتیم. دار الهجره مدینه النبی طیبه یثرب، باید به سوی اون سرزمین بروی. پیغمبر مکرم اسلام به امر خداوند سبحان هجرت آغاز میکنه به دنبال اون مسلمین با بخشیدن اموالشون. پیرمردی مثل صهیب آهنگر کوچه های مکه بوده است، حال به یه فرتوتی رسیده است، وضعیت خاصی نمیگذاشتن از مکه بیرون بیاره. آقا من میدم هر چه دارم میدم، بگذارید با یه پیراهن به مدینه بروم. در این بیابان تلف میشی صهیب، باشد تلف شد، بگذار در راه رسول خدا تلف شد، برو. مالش گرفتن فرستادن بزرگان عمدتن. اینها مالشون میدادن، فقط با یه جامعه تن بیرون میآمدن از مکه، اما میآمدن و میپیوستن به وجود مقدس رسول خدا. و این هجرت بود. بعد از اون 13 سال اسلام حکومت اصلی خود رو تشکیل داد. با هجرت بود که اساسا میدانید مبدأ تاریخ برای هر جماعت و ملت و گروهی مهمترین حادثه اونهاست. الان ایام کریسمس و ایام ابتدای سال ژانویه و غیره، اون مبنای سال میلادی تولد عیسی مسیح است برای مسیحیان. میگن آ 20 سال قبل از میلاد، 150 سال قبل از میلاد، 1999-1998 بعد از میلاد مسیح. مبنا میلاد مسیح است. بزرگترین حادثه رو این میدانند. برای ما مسلمین مبدع تاریخ چیست؟ هجرت است. هجرت نبی مکرم از مکه مکرمه به مدینه منوره. چرا؟ چون بزرگترین حادثه در تاریخ اسلام هجرت نورانی نبی مکرم و اصحاب و یاران او از اینجا به آن باقی بود. این بزرگترین حادثه بود. پس خود هجرت یه چنین نقشی و یه چنین جایگاهی دارد. حالا بیاییم وارد بعد اخلاقی هجرت بشیم. گویا عزیزان هجرت به اصطلاح اگر بخوایم تقسیمش کنیم دو هجرت داریم. ما یه هجرت درونی داریم، یک هجرت برونی داریم. هجرت بیرونی محقق نمی شود مگر آن که هجرت درونی باشد. تا کسی در درون مهاجر نباشد در بیرون مهاجر نیست. یقول الرجل، وجود مقدس علی بن ابی طالب می گوید، یقول الرجل هاجرتو، یک کسی میگوید، امام دارد میگه، یک کسی میگوید من هجرت کردم، ولم یا هاجر، اما هجرت نکرده است. دروغ میگوید، ولم یا هاجر. انما المهاجرون الذين يهجرون السيئات ولم يعتوا بها. مهاجرین اون کسانی هستند که از گناه هجرت کردند و گناه ارتکاب نمی کنند. اینها مهاجر اولند، اینها مهاجرین واقعی هستند. هجرت حقیقی هجرت درونی است ابتداعا، آنگاه علت برونی، آنگاه محقق می‌گردد در بیرون. اول هجرت از غیر خدا به سوی خدا. خود هجره یعنی فاصله گرفتن، فاصله از غیر خدا و نزدیکی به خدا، فاصله از گناه نزدیکی به طاعت، فاصله از ظلمت نزدیکی به نور، فاصله از رذائل اخلاقی و نزدیک شدن به فضائل و مکارم اخلاقی. اگر هر کدام ما این رو داریم، ما هم مهاجریم. الهجرت باقیت الى یوم القیامه. امیر المومنین فرمود هجرت تا فردای قیامت باقی است. هیچگاه قانون هجرت اختصاص به صدر اسلام ندارد. هجرت باقی است تا خود قیامت. همه انسان ها یه نوع هجرت درونی باید داشته باشند، باید از درون خودشون هجرت به سوی خدا داشته باشند. باید اینها ففروا الى الله جميعا، باید اینها اون فرار از غیر خدا بس الى الله، اون فرار از غیر خدا را به سوی خدا داشته باشند. این مثال هجرت است، این مفهوم هجرت است. وقتی در درون این بود، اونگاه در برون هم بود، میشه هجرت کامل. این میشد مبنای همه چیز، این میشد تمام اون وعده‌ای که خدا میدهد. والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا. فرمود هاجروا نوعا وقتی بحث انفاق پیش میاد، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، اونها که انفاق میکنن مالشان را در راه خدا. اینجا نفرمود هاجروا فی سبیل الله، فرمود والذین هاجروا فی الله، سبیلم برداشته شد. اون هجرت یه اصلی که فقط برای خداست، باید به سوی خدا باشد، برای خدا باشد، واسطه ای در میان نباشد. فرمود هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا، بعد از اون که به اینها مظالمی روا شد، لنبوئنهم فی الدنیا حسنه. خدا برای اینها در دنیا هم اون کسی که به سوی خدا می رود، هجرت به سوی خدا می کند، چنان مست ساقی کنیدی به یاد خود است، به یاد حق از خلق، به یاد حق از خلق بگریخته، چنان مست ساقی کنیدیخته. اون کسی که چنین مست جمال حق می شود، فلا حرکت می کند، لنبوئنهم، خدا برای اون مکان در نظر می گیرد، جایگاه عالی برای او در همین دنیا قرار می دهد. برای اون کسانی که اومدن با تمام اون قیمت همه چیز رو در مکه نهادن، اینا همه چیز پیدا کردن در مدینه، چیزی نگذشت، دو سه سال نگذشت، اینا صاحب تمام قدرت ها بودن. اینا چند سال بیش نگذشت بازگشتن به ناف و تحناله که فتح مبینا، کل مکه در اختیار ایناست. خدا بهترین موقعیت مالی را به این مهاجرین اول عطا فرمود. و لأجر الاخره، اینها که چیزی نیست، اجر آخرت در انتظار این بزرگان است و خداوند اینها رو با اون اجر عظیمش ماجور خواهد کرد. لو کانوا یعلمون، اگر بدانن و واقف باشن به این ارزش ها. اما همینطور که عرض کردم، هجرت هجرت درونی میخواهد. به دنبالش فرمود همه کس که مهاجر، خیلی ها اومدن با پیغمبر هجرت کردن، خیلی ها با شاید بعضی ها قبل از علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه هجرت کردن. بله، در تاریخ میدانید بعضی ها در آمدن به مدینه از امیرالمومنین علی ابن ابی طالب زودتر اومدن با پیغمبر. خب آیا همه کسی که هجرت کردند، اون که خدا در این عظمت میگوید در حق اونها امضا شده است؟ الذین صبروا و علی ربهم یتوکلون، اون مهاجری که این دو صفت را دارد، اون مهاجرانی که این دو صفت را دارند، الذین صبروا، اونها که صابرانند و اونها که متوکلان هست. پس از این دوباره بگذاریم خدمت عزیزان، یه چیزی نگم در معنای صبر، یه چیزی نگیم در معنای توکل. محضران بارکتون، بارها گفتم که از عالی ترین مفاهیم به اعتقاد بنده، چه بگم، شاید عالی ترین، نه از عالی ترین، عالی ترین صفت نفسانی که امکانش برای ما تصور میشد، برای انسان تصور میشود، صفت صبر است. ما صبر صفت شاید بالاتر نداشته باشیم، چون صبر یعنی تقوا، صبر یعنی ورع، صبر یعنی زهد، صبر یعنی کظم نفس. تمام صفات رو که بگید همه این صبر. صبر جلواتی دارد. اگر در میدان اقتصادی است اسمش زهد است، اگر در میدان جنگ اسمش شجاعته، اگر در میدان شهادت است اسمش عفته. هر صفت نفسانی را که بگید، صبر اون امساک و تسلط بر نفس و کنترل نفسانی صبر است. چیزی نیست، تلخ است، دشوار است. میان علمای علم اخلاق میگویند، ما در قرآن هم این رو داریم، ما سه دونه صبر داریم. یک صبر اول علی النوازل، صبر بر مصائب و بلاهای دنیاست. همین ها، همین دردها، همین بیماریها، همین ابتلاها، همین فقرها، همین مصائب اینچنینی، خود اینها یه خویشتنداری میخواهد. یعنی واقعا مرد میطلبد، واقعا انسان و استوار می طلبد که در ظرف بلا هم باز بگوید ناغم و ترسم که او باور کند.
از ترحم جور را و کمتر کند. عاشقم بر قهر و بر لطفش بجد، العجب من عاشقم بر این دوست. آمده است وارد شد در امام، گفت آقا چطور است طبیب؟ فهمید از طبیب و فمرزنی، خود طبیب ما را مریض کرده است، برو چه میگویی؟ از آیا چیز دیگری است؟ خوشا و بحال اون انسان ها که به مقام صبر میرسند. یعنی این بلیات و این مسائل زندگی، این صبر، البته من نمیخوام دیگه بس صبر رو مطرح کنم، قبلا گفتم مفصل است، این صبر از فضلت صبر آمد نیست، این مسائل نیست، اون صبر عامیانه ای که مطرح میشه، اون صبر اصلا جایگاه در شریعت نداره، اون چیزی است، این چیزی است مفهوم عالی. این صبر همان است که وقتی داری و وقتی نداری فرقی نداره. وقتی افتاده روی تخت این طرف اون طرف میزنی یا وقتی تمام قوای جسمانی، فرقی نداری، روح تمام روح است ولو جسمت اون جسم نباشه. این اونه، این اون راسخ بودن ملکه، راسخه نفسانی آدمی است، اون تسلط و شکل گرفتن روح عالی انسان صبر اینه. اینه که خداوند میگه در قرآن که ما صابرین رو دو مرتبه اجر میدیم، اینها اجرشون رو مرتین میگیرن. اینا کسی هم که بشر صابرین، بشارت خدا ما به اینهاست. الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، این که مقام صابرین قد بالاست، به این جهت است. خب حالا صبر اول در مقام صبر بر مصائب بر بلیات است، صبر دوم صبر بر عبادات و طاعات است. یعنی این که به هر حال اگر اومدیم تو خط بتوانیم در این خط بمانیم، همیشه گفتن در یه خط آمدن یه چیز است، اما موندن چیز دیگری است. خیلی ها اومدن اما نموندن. راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود. خیلی ها خوب شروع کردن اما خوب به پایان نرساندن. این درد کجا ببریم؟ صبر در طاعت و عبادت، یعنی این، یعنی الابغا و الامل اشد من الامل. اینی که انسان باقی باشد بر یه چیزی خیلی مهمتر از اصل شروع کردنش، این صبر دوم است که از اولی مهمتر است. صبر بر طاعت و عبادت جایگاه برتری دارد از صبر بر مصائب و بلیات. این دو. صبر سوم صبر بر مخالفت هوا و صبر بر کشاکش نفسانی است که انسان بتوند با اون هوا و با امیال صبر بر اینها داشته باشد. این باز از دوتای قبل دشوارتر است. این از دو مقام قبلی، این همان است که پیغمبر می‌فرمود ان اخوف ما اخاف علیکم افنان، من در امتم از دو چیز خیلی میترسم، اتباع الهوا، اتباع الهوا اولیش و طول الامل دومی. این که اینها نمیتونن نفسشون کنترل کنن، این که اینها تا نرسیدن به یه چیزی ادعا زیاد دارن، اما وقتی رسیدن میگفت اگر داشته باشم چنین میکنم چنان میکنم، آسمان را به زمین میدوزم، زمین را به آسمان میدوزم، اما وقتی که دارا شد دو تا تکه پارچه را به هم ندوخت، وقتی که دارش نهان بود نه حرفا تمام شد دیگه، او قضايا مال زمان دیگر بود، گذشت دیگه. زمانی عرض میکردیم به عزیزان، واقعا حالا دیگه خستتونم کردیم، به هر حال زمانی ماجرا گفتیم، حالا باشه تنوعی کسی بود و به هر حال این از اونایی بود که خیلی دیگه ارادتی داشت به مقام شامت هستد و شهدا، خیلی از اونها بود که به هر حال علی الدوام میخوان همیشه صبح ها زیارت عاشورا رو که میخوان، خیلی گفت آقا ریش میگیره خدمت اصل شهدا، به هر حال آقا فیانی تنا کننا معکم فنفوز و فوزا عظیما، ای کاش ما می بودیم با شما، به هر حال به شهادت میرسیدیم، کامیاب میشدیم. این خیلی شاغل این مقام بود و شدید عالم خواب خواب دید، مشرف شده است خدمت وجود مقدس سید شهدا و صحرای کربلا. الله اکبر، دیدها این سپاه کفر مقابل ایستاده است، این نیزه ها این سپرها این خودها، این طرف این جماعت قلیل یاران و موافا سید شهدا، خدا آقا پیشانی و جبین سپاه ایستادند و این وضعیت خاص رو آقا صدا زدن، فلان بیا آمد جو. گفتن خاطر داری که یه عمر میگفتی و یا لیتنا و کن نامعکم فنفوز فوزا عظیما، امروز امروزیست که خواسته تو دارد محقق میشه، امروز امروزیست که خواسته بفرما، بیا این میدان است و این گوی است، ببین چه میکنی با ما. یه نگاه کرد این سپاه رو دید و موقعیت هست که شهدا رو دید و گفت آقا میخواهید شما واقعا با اینها بجنگید؟ فرمود بله. گفت آخ خب بسیار خب ما اسب نداریم، فقط بین اسبش بدید، یه اسب.
گفت آقا خب با اسب تنها که نمیشه، ما شمشیر نداریم، سپر نداریم. فهمیدن شمشیر و سپر بدید، شمشیر و سپر هم دادن. فهمیدن خب برو به میدان. گفت آقا شما یه قدی کوتاه بیاد حالا با اینا مذاکره کنید، باشه کمی با گفتگو شاید قضایا به شکل مسالمت‌آمیزی حل شود و کار به خوندیزی و جنگ نکشد، خدا خوشش نمیاد از خون ریختن. یکم میشد قضایا عوض شد. فهمیدن نه دیگر، امر قطعی است، باید به میدان برید. گفت چاره نیست آقا دیگه، تمام است، مسلم. فهمیدن گفت برید. گفتن دیگه باید بری. نگاه کردین سپاه از اون نگاهی تا از میان سپاه راه رو گرفت در بیابان فرار برقرار. یه نفر از خواب پرید، شروع کرد زار زار به گریه کردن، لرزید میلرزید به گریه میکرد. یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما. خیلی ساده نگیرید این قضایا رو. خیلی اوقات ما ادعا داریم سلم لمن سالمکم و حرب لمن حارمکم. این در مقام عمل چطور از جان برادر؟ گاه موقعیت دست ما نیست. اگر ما هم یه موقعیتی داشته باشیم که زید و عمر دارد، هیچ معلوم نیست ما مستقیم، بلکه بدتر از او عمل نکنیم. صبر بر مخالفت هوا مهمتر از صبر بر طاعت خداست، مهمتر از صبر بر نصائب و نوازل است و بسیار بسیار مقامی است که نیاز به تمرین و ممارست دارد. فرمود الذين صبروا، اینا که رسیدن به مقام صبر، و على ربهم يتوكلون، به اینها به مقام توکل رسیدن. اینا رسیدن به اونجا که کار را به کف با کفایت خداوند سبحان واگذار کنند. ببینید عزیزان، در مقام توکل این خاطرتون باشد، عده‌ای از انسان ها میگوین کار دست خداست، اما در مقام قلب و در دلشون چنین چیزی وجود ندارد، کار رو دست دیگران میدارن، این نفاق است. عده میگن کار دست خداست، در دلشون هم میگن کار دست خداست، اما این اعتقاد براشون محکم نشده، دنبال اسباب ظاهری خیلی میگردن. اینا معتقدن کار رو به خدا واگذار کردیم، کار دست خداست، اما دنبال اسباب ظاهری هم میگن هوای فلانی داشته باش یه روز درد میخورد، فلان کس رو مواظب باش این میتونه تو رو به جایی برساند، فلان کس مواظب باش پشت در نیفتی زمین بیزنن. چی شد تو که میگی کار دست خداست؟ پس اینا چه کارن؟ پس اینا کجا بودن از به صحنه آمدن؟ میگوید قولن، قلبرم اعتقاد دارد، اما ضعف ایمان موجب میشه که دنبال اسباب این چنینی میگردن. این دو گروه سبب اونها که قلبن معتقدن به این که مشیت خدا نافذ است، کار دست خداست، زبانن میگوین، قلبن معتقدن، به اشیاء وجود هم مثل آلات نگاه میکنن، اینا رو اسباب و آلات ظاهری میدانن، هیچ اثری مثل آلات خوش میدانن، فلان زیدی که میآید موجب کمالی رو چیزی نمیدانن، میگن خدای ما میدانیم که کار دست توست، این آقا رو تو فرستادی بیاد کار ما درست کنه، این آقا رو تو فرستادی که این موقعیت، ما میدانیم که خودش نیامده است. این آلاتی پیش نیست از کماندار بیند اهل خرد، میداند که گربه پرانیم تیر نیز ماست، ما کمان و تیر اندازش خداست. این یعنی توکل. توکل یعنی آن که معتقد باشی به این که کار دست خداست، قلبت قاطع باشد، زبانت قائل باشد، و در مقام عمل هم بقیه مسائل رو آلاتی بیش ندانی. نگی فلان کس ما را بلند کرد، فلان کس ما را بزنی زد، نه، مسائل رو آلاتی بیش ندانی، ابزاری بیش ندانی. این توحید افعالیست و توحید خلاص. بندگان خوب خدا مثل شما عزیزان، اما یه مقام از این بالاتر وجود داره که این توحید خاص الخاص است، و این مقامی است بالاتر از توکل، آن است که قلبا معتقد است که همه چیز به مشیت او و اراده او است و دست او است، زبانا و قولا که 100% میگوید. این آلات و ابزاری هم که من و شما میبینیم همونها رو هم قبول ندارد، همونها رو هم نمیبیند، یعنی جز خدا چیز دیگری را همون ابزار و آلات را هم نمیبینه. یعنی میگه ما رأیت شیئا الا رأیت الله قبله و بعده و معه، هر چی دیدم قبلش بعدش با او خدا را دیدم. این یک مقامی است برتر از توکل، این رو میگویند مقام تسلیم. این مقام تسلیم است، این آن است که اسلم تو لرب العالمین، این همان است که قول ان صلاتی و نسکی و محیایی و مماتی لله رب العالمین بذلک امرت و انا من المسلمین. خدا یا همه چیز، همه چیز تو و تو و تو. الذین صبروا
و علا ربهم یتوکل. اون مهاجرینی که پایدار استوار، اون مهاجرینی که واقعا خدا رو مسبب الاسباب میدارن و امور رو در دست او میدارن، تو بالا هم به حسن معاف خوشا به صادق اینها و جایگاه عالی که پیدا میکنن. و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. باز بازگشتیست به مبحث نبوت و یه مباحث دقیق و ظریف اینجا مطرح است که انشاءالله فردا شب در خدمت شما برادران گرامی مطالب رو به سمع شریفتون انشاءالله و حول قوه الهی خواهیم رساند. صلوات اینا رو بفرمایید. خداوند سبحان توفیق هجرت و حرکت به سوی خودش رو در درون و در برون به همه ما عنایت بفرماید. ما رو از این لطائف و ظرائف قرآن بهره‌مند بگرداند. و قال رسول الله ایها الناس خففوا عنها به طول سجودکم. تا اینجا خدمت عزیزان 11 مسئله رو گفته بودیم، این مسئله 12 است. فرمود در این ماه خودتون رو سبب کنید به طول سجودکم. یکی از مستحبات و مؤکدی که در ماه رمضان وجود دارد طولانی کردن سجده هاست. حالا چه سجده نماز چه سجده خارج از نماز، سجده شکر یکی از مستحبات و مؤکد طول سجود. حلیف سجدت طویله از حالات وجود مقدس موسی جعفر. اون سجده طولانی بارها عرض کردم. چرا؟ چون سجود اون لحظه ای که انسان قطره میشه و به دریا میپیوندد، اون لحظه ای که انسان تمام حیثیت ها رو خودشو میگذارد، تمام اعتباراتشو میگذاره، دیگه زلیلانه بر خاک میفتد، تمام تکبرها و بادهای دماغ به کناری میرود، عناوین به کناری میرود، سر رو خاک قرار میگیرد. این اقرب و مایکون العبد الالله، نزدیکترین حالت انسان به خداست. فرمود در این ماه تمرین کنید طول سجود را، این حالت در خودتون ایجاد. ان الله تبارک و تعالی اقسم به عزته، خدا به عزت خودش قسم خورده است. الله يعذب المصلين والساجدين، که در این ماه مصلین نمازگزاران و سجده کنندگان را عذاب نکند. و الله يروهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين، و فردای قیامت که انسان‌ها در حضور حق می‌ایستند خدا اینها را دچار وحشت و خوف نمی‌کند. ایها الناس من فتر منکم صائما مؤمنا فی هذا الشهر کان له بذلک عند الله اتق رقبتن و مغفرتن. مردم ایها الناس، هر کس شما در این ماه یه روزه داره، البته دقت کردید، من فتر منکم صائما مؤمنا، هر کدام از شما که توفیق پیدا کنه یه روزه دار مؤمن رو در این ماه افطاری دهد، در نزد خداوند ثواب آن دارد که یک بنده در راه خدا آزاد کرده است. اضافه بر این ثواب یه مغفرت مستقلی هم خدا به اون عطا کرد. این بشارت عظیمی است. بشارت خداوند سبحان به توفیق های به عزیزان این توفیق رو بدهد. گذشت باز دوازده شب گذشت از این ایام که توفیق اون داشته باشید، خصوصا در مواضع حاجت و نیاز، اونجا که حس میکنید واقعا. یا الله، بعضی شب و مطالبی گفتم دیگه وارد اون مقوله نمیشم خدمت. فرمود به دنبال اون مغفرتون لما مزا من ذنوبه، جبران و پاره از گناهان رو میکند. و قیل له، یه وقت بعضی از اصحاب که نشسته بودن پای بحث گفتن یا رسول الله و لیس کلنا یقدر و علی ذلک، آقا ما نون نداریم خیلی همون، ما خیلی مشکل داریم، نمیتونیم همش سفره بندازیم افطاری بدهیم. فقال اتقوا النار، اتقوا النار ولو بشق تمرتن، از آتش عذاب الهی فاصله بگیرید به سبب افطاری دادن، ولو به یک دانه و نیم دانه خرما دادن به کسی. کم کنید تکلفات را. بارها از دادم شرط الالفته ترک الکلفه. اگر بنا شد دو برادر به هم خانه هم برن مرتب هفتی دو سه مرتبه، همونی که از بگذارن جلوی همینا تا پایان هم خواهند رفت. اگر وقتی قرار شد که این وقتی میرد بگد حالا پلوی هم بگذارید، خورشتی هم بگذارید، وقتی که ای برمیگردد میگد پلو خورش که اونجا خوردیم، حالا کنارش یه نمیدونم کبابی هم بگذارید،
بعد که هفته آینده بشه میگه کباب که اون داد، حالا یک کنارش یک چی هم بگذاریم. بعد میبینید دیگه میگه آقا ول کنید این راه رو تارسان ول کنید، ما برادر نخواستیم اصلا. شرط الالفته ترک الکلفه، از زحمت ها کم کنید عزیزان، یه قدری از عرض سفره ها بکاهید، سفره بیندازید، اطعام کنید، مؤمنین را اطعام بدید. فرمود ولو به شقه تمرتن، اتقوا النار ولو به شربت من ماء، ولو بدید افطاری شربتی بدید، یه نوشیدنی خنکی به دست کسی بدید، ولو به شربت من ماء. یه جمله دیگه بگم، ایها الناس، مردم، حالا اینا مثلا پیغمبر بالای منبر مدینه است برای این مطالب میگه، چقدر چه خوش است صوت قرآن ز تو دلربا و شنیدن، به رخت نظاره کردن سخن خدا و شنیدن. ایها الناس من حسن منکم. ببینید اصلا این ماه ماه تمرین عزیزان، خدا میداند هی تیه سبوم رفت. من حسن منکم فی هذا الشهر خلقه کان له جوازا علی الصراط. هر کسی که در این ماه تمرین کند اخلاقش رو درست کند، هر کسی در این ماه تمرین کند اخلاقش رو نیک کند، من پیغمبر میگویم خدا جواز و گذرنامه و پاسپورت عبور از صراط به خود بهشت را به او عطا میکند. آه این تضمین پیغمبر پاش، من حسن منکم فی هذا الشهر خلقه کان له جوازا علی الصراط چی یوم تزل فیه الاقدام، اون روزی که قدم همه داره میلرزد، من پیغمبر میگم این قدم نمیلرزد. باید شروع کرد. بعد هم جای اولش همون درون خانه است، جای اولش با همون عزیزان است که شما به حال بیشترین فصل مشترکتون زیر سخت با همونها دارید، با همسرتون جان برادر، با فرزندانتون متقابلا همسر با شوهر، فرزندان با والدین، قدم اولش اونجاست. بعد گسترده ترش کنیم به تمام، به همسایه، به محله، با همکار، با محیط زندگی، با دوستان، معاشری. من حسن خلقه فی هذا الشهر و من خفف فی هذا الشهر اما ملکت یمینه خفف الله علیه حسابه. هر کسی که در این ماه سبک بگیرد بران کسانی که زیر دستشن، به حق کار کردیم تو این کارگاه، میگید اول ماه رمضان اومده است، ساعت کار شما 8 ساعت بود، بنده به برکت ماه خدا و شهر الله این ساعت رو کردم 6 ساعت 5 ساعت، حقوقتونم هیچ تکان نمیخورد، اینو خدا میخواد و رسول خدا میخواد. هر کدامتون تمام توان دارید. پیغمبر فرمود هر کی سبک بگیرد بر زیر دستانش در ماه، آقا رئیسی داری سخت گرفتی، حالا در حال در بعض از جهات، حالا اینجا جاییست که داریم ما یه قدری سبک کنی کار را، یعنی ما یه مقداری عطوفت بیشتری به خرج بدهی، حتی میشه درون خانه هم اینو سرایت خلی سخت نگی برحال، حالا یه قدری چلب شده از شور شده از ما بنده خدا هم مثل روزه داشته دهانش بسته بوده نتونسته که اینا رو مزه کنه دیگه، حالا تا میخورد میگرد بلکن بابا اینم شد. فرمود هم کسی که سبک بگیرد در زیر دستانش، خدا بر اون سبک میگیرد حسابش را. این جملهش و من کف فیه شره کف الله عنه غضبه یوم یلقاه. و هر کسی که بتونه شرش رو از بندگان خدا برداره در این ماه، شر نرسونه به بندگان خدا، خدا فردای قیامت غضبش رو از این فرد برمی‌دارد. از اینا خیلی بشارت است عزیزان، اینا رو ساده نگیرید. اگر کسی بتواند در این ماه آزارش به بندگان خدا نرساند، خدا میداند اگر کسی 30 روز تمرین کند شرش به دیگران نرسه، بنده قول میدم 11 ماه دیگه هم نمیتونه شر برساند. اگر این تمرین بشه برای ما ملکه بشه، فرمود خداوند غضبش رو برمی‌دارد. و من اکرم فیه یتیما اکرمه الله یوم یلقاه. و هر کسی که در این ماه یتیمی را اکرام کند، خدا فردای قیامت او را اکرام کند یوم یلقاه. و من وصل اینا توصیه بود که قبلا فرمود، حالا داره پیغمبر سلامش میگه و من وصل فیه رحمه و صلاه الله برحمته.